اجازه بدید بگم تقلب تغییر رو حاکم بکنه و از اون طرف میتونه کمک های متعددی به جامعه مدنی و جامعه جهانی بکنه. مثال باز در ارتباط با مثبت های تأثیرات اجتماعی این هوش مصنوعی رو بگذارن اینه که هر چقدر هوش مصنوعی توسعه پیدا میکنه و سطحش بالاتر میره و ماشین های یادگیرنده افزایش پیدا میکنن، فرزانگی انسان و فرزانگی جامعه جهانی افزایش پیدا میکنه.
بله.
یعنی این نیست که ما بگیم خب پس هوش مصنوعی میاد جای انسان رو میگیره. نه، به هر میزانی که این فناوری، این تکنولوژی، این صنعت رشد میکنه، انسان رو به رشد وامی داره.
بله.
و این از ویژگی های مثبت هوش مصنوعی هست. اگر به قول ریاضیدان ها انسان الان در نقطه آ هست و هوش مصنوعی یه سطح نازلتری در نقطه بی وجود دارد، روزی که هوش مصنوعی توان پیدا کنه و خودش رو به نقطه آ که در موقعیت فعلی انسان هست برساند، به طور قطع و یقین انسان یه سطح بالاتری از نقطه آ رو انتخاب خواهد کرد و از نظر رفتار اجتماعی، از نظر کنش، از نظر خلاقیت و نوآوری باز بالاتر از هوش مصنوعی حرکت خواهد کرد.
بله آقای دکتر، یک توضیحات هم آقای دکتر مصدقی داشتن، با ما لطفا همراه باشید. آقای دکتر نجف
در خدمت
خدمت از ماست. آقای دکتر مصدق بفرمایید.
ببینید، من اعتقادم، من عرض ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی. ببینید، اول اینکه تو خیلی از فیلدها هوش مصنوعی جایگزین انسان خواهد شد.
بله.
الان ماشین‌های خودران، هواپیماها یا پهپادهایی که دیگه حضور انسان تو اونها فقط تو برنامه ریزیشون وجود حضور داره. ما تو بحث‌های بسیار زیادی به مرور حضور هوش مصنوعی رو پررنگ‌تر و خروج انسان‌ها رو به همین ترتیب خواهیم داشت. اما حضور انسان و حضور هوش مصنوعی هر کدوم دارای منافع و مضرات خاص خودش است. مثلا شما یه رانندهی که داره میره شیراز چقدر میتونه رانندگی کنه؟
بله.
دو ساعت.
برای مدتش محدودیت داره دیگه.
ولی هوش مصنوعی محدودیتی نداره.
بله.
مثلا شما برید نرخ تصادف خودروی تسلا رو ببینید در طی یک سال، نرخ تصادف.
بله. بله.
یعنی البته که هوش مصنوعی نیاز به زیرساخت خاص خودشو داره. مثلا تو جاده هایی که ما زیرساخت مناسب خط کشی شده، علائم و هشدار دهنده ها، نقشه های مناسب نداشته باشیم، هوش مصنوعی توزیع خود رو موفق نخواهد بود. پس تو حوزه های دیگه هم به صورت اختصاصی، مثلا مدیریت کارخانه ها، ما الان یه کاری رو که داریم با سازمان ها انجام میدیم، متناسب با اون سازمان هوش مصنوعی رو تعریف میکنیم. یعنی هوش مصنوعی اختصاصی و با توجه به مهارت و نیاز حرفه‌ای اون سازمان. پالایشگاه پتروشیمی متفاوت، پالایشگاه متفاوت پالایشگاه نفت، پالایشگاه گاز متفاوت، پتروشیمی متفاوت، کارخانه قند متفاوت. یعنی هر کدوم متناسب با یک مدرسه، یک هوش مصنوعی متفاوت. این کارشناس قبل که فرمودن نکاتی رو تو اینجا، نکات خوبی رو گفتن، ولی ما کاش ما میتونستیم با هم یه تعامل بیشتری رو داشته باشیم که نکاتی که ایشون مطرح کردن نیاز به این داره که ما بهش بپردازیم، به تو چه جوانی بشون جامعه هدف رو ما باید بروز کنیم دیگه.
بله.
من میخوام خواهش کنم که ما باید الزام کنیم آموزش پرورش رو به این که هوش مصنوعی رو بهتر بهش بپردازه. ما الان برنامه شادمون باید هوشمند باشه که دانش آموزای ما رو رصد داره میکنه. دوره های آموزشی آزمون هامون باید هوشمند برگزار بشه که نقاط ضعف رو، ضریب انحراف رو، میزان ارتقا و بهینه‌سازی وضعیتشون رو اینا به صورت هوشمند داشته باشیم که بیان به کمپلکس ها یا اون تقویت ها رو به بچه هامون بزنیم. یعنی ببینید تقویتی چیه؟ این بچه ما تو آیین نگارش ایراد داره، این فرزند ما تو ریاضی ایراد داره، اینا رو باید بروز بشه. ما آموزش پرورشون، من از آقای جناب دکتر کاظمی وزیر محترم خواهش میکنم که یه مقداری بروزتر به موضوعات نگاه کنند. تا الان خروجی مثبتی من از ایشون تو حوزه آموزش پرورش ندیدم، در صورتی که 100 روز از حضور ایشون در عرصه مدیریت آموزش و پرورش یکی دو روز دیگه میشه حدود 100 روز که ایشون حضور داشتن و 100 روز خیلی عدد بزرگیه. و این نکته پس ما انسان رو به مرور، البته که اگر انسانی که متخصص هست از هوش مصنوعی استفاده کند در کارش صدها برابر موفق در خواهد بود.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر نجفی، شما مطالبی دارید بفرمایید.
خدمت عرض کنم که عزیزان کارشناس محترم، بیشتر روی کارکرد هوش مصنوعی در حوزه صنعت آموزش اینا صحبت کردم. من اون چیزی که شما سوال کردید بحث اثر هوش مصنوعی بر جامعه بود، یعنی جامعه رو چه خواهد کرد، چه اتفاقی برای جامعه جهانی خواهد افتاد. یعنی بیشتر بحث آینده جامعه جهانی و هوش مصنوعیه. من تصور خودم از برنامه این بود، اگر نه کار کردن هوش مصنوعی خب یه بحث دیگه.
بله بله بله، حالا توی همین زمینه هم بفرمایید آقای دکتر.
ببینید کار کردن هوش مصنوعی در هر لحظه یک چیز جدیدی خلق میشه و اعلام میشه که هوش مصنوعی این کار رو هم میتواند برای شما بکنه. این امتیازشه.
بله.
اگر یک روزی حدوداً 1000 سال طول کشید تا انسان یک اختراع رو انجام بده، الان در کسی از ثانیه یه اختراع داره واقع میشه.
بله.
و بعضی از اینها، این اختراعات، این اکتشافات، این نوآوری ها باز به مدد هوش خود هوش مصنوعیه، چون ماشین یادگیرنده است. اون شبیه انسان میتواند تسهیل کنه یک سری از اقدامات رو، لذا کارکردهاش بی نهایته. این که تو حوزه آموزش قطعا اثر داره، تو حوزه صنعت اثر داره، تو حوزه خدمات تأثیرات زیادی داره. آیا مسئله اصلی اینه، آیا رویکرد نهایی جهان آینده این هوش مصنوعی تأثیرش بر جامعه، بر کنش‌های انسان‌ها، بر رفتارهای انسان‌ها چه خواهد بود؟ این برمی‌گرده باز به فلسفه وجودی هوش مصنوعی که پارادایم هوش مصنوعی را می‌گوید.
بله.
قرار نیست که هوش مصنوعی مطلق جای انسان را بگیره. انسان حتما با استفاده از هوش مصنوعی یک سطح میاد بالاتر.
درسته.
عرض کردم الان در نقطه آ هست یا در نقطه آپیرین و قدرتمندتر، قویتر. باز بعضی‌ها نگرانن، میگن آقا مثل الان که بحث انتخابات آمریکا هست، میگن آقا هوش مصنوعی $1,000,000 برای هر رأی.
بله.
یعنی هوش مصنوعی داره رأی سازی میکنه. ممکنه، نمیتونیم انکار کنیم، ممکنه واقعا هوش مصنوعی داره رأی سازی میکنه و شرایطی وجود داره که یک کاندید بیاد بالای یک کاندید یفته. اما مجموعاً سرجم و معدل برایند آینده جهان از منظر هژمونی حاکم بر هوش مصنوعی قدرت برتری به انسان میده تا انسان در آرامش بیشتر، آسایش بیشتر، توانایی بیشتر، خلاقیت بیشتر زیست کنه.
بله.
نباید ترسید از هوش مصنوعی. هوش مصنوعی واقعیت اینه که انسان رشد میده و اصطلاحاً حالا از مفاهیم قرآنی بگذریم، انسان اونقدر ظرفیت تکامل و تعالی دارد که میتونه روز به روز و لحظه به لحظه بره بالاتر. حالا این تکنولوژی و این فناوری که حالا ما اسمشو گذاشتیم هوش مصنوعی با الگوریتم هایی که خود انسان خلق کرده، دائم در حال تعالی انسانه. انسان رو رشدش میده.
بله.
و میتونه بالاتر بره. بسیار از نظر تأثیرات اجتماعی من معتقدم خرد انسانی افزایش پیدا میکنه، خلاقیت انسانی افزایش پیدا میکنه، رفتارهای اجتماعی بهینه تر میشه، هنجارها بهتر حاکم میشه، بعضی از ناهنجاری ها تبدیل به هنجار میشه. این آینده رو میگم. دیشب یه خبری رو یکی از شبکه ها مطرح کرد، یه گفتگویی بود با فردی که حالا در یه شوی شرکت کرده بود، من اسم اون فرد رو نمیخوام بیارم.
بله.
در اون شو گفت که ما در 2045 یعنی حدوداً 21-22 سال دیگه 10 میلیارد انسان ماشینی با عنوان ربات فعلی خواهیم داشت که تعدادشون از انسان‌های کره زمین بیشتره. ولی همه اینها امکانات و مقدوراتی هستند که در اختیار انسان خردمند 245 قرار میگیره.
بله
قشنگی بود.
بله
یعنی این نیست که اون 10 میلیارد ماشین رباتی که درست میشه، یکیش جارو میزنه، یکیش آشپزی میکنه، یکیش تو کارخونه کار مدیر رو انجام میده، یکی کار کارگرا رو انجام میده، معنا مفهومش نمیشه که انسان دیگه هیچ کاری نداره. نه اینطور نیست. انسان اونقدر روش کرده که وقت باید کارهای خلاقانه بیشتری رو انجام بده. من یه مثال خیلی ابتدایی رو عرض کنم و وقت برنامه شما رو زیاد نگیرم. شما ببینید یه روز بانک ها ماشینی نبود. تعداد بانک ها و تعداد انسان ها وقتی می رفت اونجا یه کارت کاغذی بود که باید تو صف می ایستادی تا اگر 10,000 تومن می خواستی به حساب بریزی نوبتت می شد تا تو اون کارت می نوشت و شما می اومدی بیرون. ماشین اومد بعد بانک ها حاکم شد و ای بانکینگ پیش اومد.
بله.
الان بانک هوشمند حاکم شده. آیا عملیات بانکی کم شده؟ نه، به شدت افزایش پیدا کرده. آیا تعداد انسان هایی که درگیر صنعت بانکن کم شده؟ نه، خیلی بیشتر شده.
آقای دکتر همینجا در مثال هاتون لطفا اجازه ما بدید که یه ارتباطی هم داشته باشیم با آقای دکتر مصدقی، یک توضیحات دارن. با ما همراه باشید آقای دکتر نجفی. خواهش میکنم آقای دکتر مصدقی بفرمایید.
ببینید من میخوام الان همین امروز که وارد سازمان شدم من متوجه شدم که دیگه اون خانم یا آقای محترمی که کارت منو میگرفتن و برام آفیس صادر میکردن دیگه
بله.
حضور نداره و درست. یه ماشین اومده اونجا نشسته. این خانم کجاست؟
بله بله.
یا مثلا خیلی از عملیات های بانکی دیگه حذف شده.
درسته.
یعنی آدم ها از تون گردونه حذف شده. مثلا شما بیمارستان های تهران رو تشریف میبرید، خیلی هاشون حتی بیمارستان میلاد، بیمارستان که بیمارستان دیگه نیروی انسانی حذف شدن از اون عرصه. یعنی تعداد نیروی انسانی مورد نیاز در هر شیفت به جای 15 نفر 20 نفر 30 نفر به کاهش پیدا کرده. میتونید اجازه بدید این تهدیدات رو بهش من چند تا نکته بهتون عرض کنم. تعدادات مرتبط با داده ها داریم.
بله.
میشه هک کردن.
درسته.
میشه تبعیض. میشه حریم خصوصی. روش های مدیریتش چیه؟ ما باید شفافیت داشته باشیم. حفاظت از داده ها کنیم، آگاهی رسانی کنیم، تنظیم مقررات. ما تو حوزه مقررات بسیار ضعیفیم. تو بحث تعدادات ما دومین آیتم تعدادات مرتبط با الگوها و روش ها هستش. سومین مسئله تعدادات اجتماعیه. ببینید مثلا شما ببینید وقتی هوش مصنوعی به صورت قدرتمند بیاد وسط، خونه ها رو هوشمند مدیریت کنه. دیروز من یه جایی رفته بودم، کل رفتارهای خونه هوشمنده. اگه هک بشه ورود و خروج و میزان امنیت اونجا و اموال و دارایی ها چی میشه؟ در واقع دوچار مشکل میشه. اینی که من میخوام به شما عرض کنم تو بحث تهدیدات اخلاقی ما 4 تا فاکتور تهدیدات داریم که اگه اجازه بدید تو برنامه بعد بهش بپردازیم.
ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود. ممنونم. ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر ابراهیم فهیمی، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. عرض سلام و وقت بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشید آقای دکتر. همونطور که مستحضر هستید گفتگو میکنیم پیرامون هوش مصنوعی و تأثیر آن بر آینده علوم اجتماعی. دیدگاه حضرت عالی رو میخواستیم جویا بشیم در این زمینه.
ببین ما باید در از هر چیز نوعی استقبال کنیم.
بله.
ولی ابعاد مختلف اون باید سنجیده بشه.
بله.
اثرگذاریش چیه، بعد کنترلش چیه و نهایتاً به کجا چه غایتی داره، به کجا هدایت میکنه.
بله.
اینا باید دقیق بشیم روش. و اینکه اصلا به هوش مصنوعی به مقوله این بحث و این مقوله بپردازیم یا نه، این رو باید بپردازیم.
بله.
و ما هدایت داریم که حضرت امام میگیریم هم همین رو به ما نشون میده. ما ملاقاتی که نمایندگان مجلس با حضرت امام داشتن تاکیدشون بر همین اصطلاح پرداختن به هوش مصنوعی و استفاده از این یافته بشری برای اداره بهتر جامعه و اصلاح کشور هست که ما هم معتقدیم به این امر.
بله. آقای دکتر آینده رو چطوری می‌بینید؟ خوشبین هستین تو این زمینه؟
این چیزی که به اصطلاح مطالعات فنی و دقیق‌تری رو می‌طلبه وزارت در این مورد.
درسته.
ولی نباید غافل شیم از نوآوری ها.
درسته. بعد آقای دکتر برنامه هم مجلس روی زمینه‌های داره، یعنی کارهایی را میخوان انجام بدن تو این حوزه؟
حتما به اصطلاح این بحث جدی مطرحه و برنامه‌ریزی میشه که به چه شکل عمل بشه.
بله خیلی ممنونم. اگر نکته پایان دارید بفرمایید آقای دکتر.
ما خیلی متشکریم از وقتی که میگذارید و به اصطلاح عالمانه پیگیری میشه.
ممنون از شما آقای دکتر، امیدوارم که انشالله برنامه های خوبی از سوی مجلس هم مدون بشه. با شما خداحافظی میکنیم آقای دکتر.
متشکر، خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. ارتباط تلفنی داشتیم با جناب آقای دکتر ابراهیم فهیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. امروز برنامه یک گفتگوی اجتماعی ما اختصاص پیدا کرده به هوش مصنوعی و تأثیر اون بر آینده علوم اجتماعی. شما همراهان خوب برنامه گفتگوی اجتماعی که تا این لحظه با ما همراه هستید، لطفاً از طریق پیامک 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان با ما در ارتباط باشید، دیدگاه خودتون را به اشتراک بگذارید. با افتخار امروز در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای دکتر حسن نجفی، نمیدونم ارتباط هنوز برقرار هست؟
بله
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر از اینکه همراهی دارید. فرمایید آقای دکتر، به هر حال دیدگاه آقای فهیمی هم به عنوان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی را هم میشنیدید. ادامه توضیحاتتون را بفرمایید آقای دکتر نجفی.
من تمرکز کنم روی اون اصل مسئله که شما دارید، یعنی که تأثیر هوش مصنوعی بر علوم اجتماعی.
بله بله.
ما اگر جامعه رو و علوم مرز و جامعه رو در دسته‌ای بدانیم که علوم انسانی شامل حالش میشه و انسان رو اساساً بپذیریم که انسانی هوشمند، هوش مصنوعی به ارتقای علوم اجتماعی به طور قطع و یقین کمک خواهد کرد.
بله،
این علوم رو ارتقا میده. مثلا به عنوان نمونه تو حوزه علوم شناختی، اگر ما باید سالها آزمایش میکردیم تا بفهمیم دیدگاه‌های انسان‌های یک قوم چه تغییراتی در یک فرایند 100 ساله میکنه، هوش مصنوعی رو برای ما در کسری از ساعت انجام میده. یعنی دیگه لازم نیست ما صبر کنیم تا اتفاقات و تحولات اونجا انجام بشه. یه مثال خیلی جالب برای شما بزنم.
بفرمایید.
در دوره قاجاریه عکاسی وارد ایران شده. بعد این عکاسی اون موقع یه عکس سیاه‌سفید گرفتن، فرض کنیم از پادشاه گرفتن، از زنان دربار گرفتن، از وزرا گرفتن، از نماینده ها گرفتن. الان هوش مصنوعی اومده با استفاده از اطلاعات علوم تاریخ، دریافت از علوم تاریخ، اینا رو متحرکش کرده. یعنی عکس پادشاه الان به اصطلاحا داینامیک شده، حرف میزنه، حرکت میکنه، ادای خنده یا گریه رو در میاره و یه فهم جدیدی از تاریخ قاجاریه رو به ما منتقل میکنه. پس هوش مصنوعی با استفاده از یه عکس در اون زمان اومده فهم تاریخ رو افزایش داده. این همین مسئله در بقیه حوزه های علوم اجتماعی هم هست. تو حوزه جامعه شناسی، تو حوزه روانشناسی، علوم اجتماعی در حوزه روانشناسی اگر میخواست بررسی کنه ببینه رفتار انسان ها در یک سیر تاریخی در یک جامعه مدنی، مثلا فرض کن افغانستان، پاکستان با ونزوئلا یا پرو چه تفاوتی میکرد، همین الان هوش مصنوعی میتونه بگه 10 سال آینده چجوری رفتار خواهند کرد. اینا قدرت و توانایی که هوش مصنوعی در اختیار علوم اجتماعی قرار میده. جنبندی اینه که اساسا هوش مصنوعی یک تسهیلگر هست.
بله.
کمک کننده رو علوم اجتماعی. مهم اینه که ما پسران نباشیم، پیشران باشیم.
درسته.
ما نباید مقلد باشیم، بچه باید پیونر یا پیشتاز باشیم، این علم رو به دست بگیریم، قدرتمندانه به دست بگیریم، در اختیار خودمون قرار بدیم و مبتنی بر فرهنگ خودمون از این هوش مصنوعی استفاده کنیم تا به جای اینکه دیگران علوم اجتماعی رو برای ما بسازند، تاریخ رو برای ما بسازند، فرهنگ رو برای ما بسازند، ما به استفاده از هوش مصنوعی ما تولید کننده دانش باشیم و به دیگران منتقل کنیم، نه قرض بگیریم.
من جنبندگی.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر. پیامک های زیادی را ارسال کردن در این زمینه و در حوزه‌ای که به هر حال شنونده ها آمدن و دغدغه هایی را مطرح کردن، مثلا 0912-70-44-0913-90-77. من دیدم توی پیامک هایی که ارسال شده بود میگفتن که آنطور که باید و شاید اندیشمندان و آگاهان عرصه هوش مصنوعی فعالیت هایی را انجام ندادن تو این حوزه. میخواستم تو این زمینه هم پاسخ شنوندگان را داده باشید.
برای اینکه عزیزان ما بدانن که در دنیا چه اتفاقی داره میفته و حرفشون صحیحه که ما به اندازه بعضی از نقاط دیگه دنیا دغدغه این قضیه رو نداریم و باید داشته باشیم. ببینید یک شرکت ریس پردازنده که قطعات سخت افزاری هوش مصنوعی رو تولید میکنه الان در آمریکا در حال ورشکستگیه.
بله.
همه حاکمیت آمریکا بسیج شده که هر طور شده 40 میلیارد دلار بلاعوض به این بده و وام های طولانی مدت بهش بده تا این ریس پردازنده ها رو این شرکت تولید کنه به شرکت اینتل. اگر برن داخل گوگل و جستجو کنن میبینن اینتل رو آمریکایی‌ها اصرار دارن سرپا نگه دارن با هزینه های بزرگ. چرا؟ برای اینکه آینده جهان هوش مصنوعی میدونن.
بله.
نمیخوان در رقابت با چین عقب بمونن، نمیخوان در رقابت اروپا عقب بمونن. ما که بعضی از حوزه ها به شدت رشد کردیم، مثل بیو، مثل نانو، مثل صنایع نظامی، چرا ما باید تو حوزه هوش مصنوعی دغدغه نداشته باشیم؟ نباید عقب بیفتیم. هم اندیشمندان خوبی داریم، هم متخصصین سطح بالایی داریم، دانشگاه‌های معتبری داریم. خب باید کمک بشن. اگر می‌بینید که یک شرکت خصوصی در آمریکا 40 میلیارد بلاعوض داره می‌گیره، عدد کوچیکی نیست.
بله.
40 میلیارد دلار داره بلاعوض می‌گیره. اینجا آیا فراهم می‌کنیم برای سازمان‌های دانش بنیان، شرکت‌های استارتاپ طوری هوش مصنوعی کارهای ویژه‌ای انجام بدن؟ من دقیق اطلاعی ندارم، واقعیت آمار ریزش ندارم. تو حوزه‌های اطلاع دارم که کار شده، ولی تو بخش‌های زیادی به خصوص تو حوزه علوم اجتماعی خیلی بیشتر باید از هوش مصنوعی بهره برداری بشه.
یه پیامکی هم آقای دکتر هست، خیلی ممنونم از اینکه پاسخگوی سوالات شنوندگان هم هستی. 0939 70 44. تشکر کردن از حضرت عالی و مهمانان بزرگواری که در این زمینه اظهار نظر کردن. سوال کردن که تأثیر هوش مصنوعی در سبک زندگی به چه شکله.
من همون ابتدای عرایزم خدمت شنونده های بزرگوار شما گفتم ببینید هوش مصنوعی تأثیرگره، قطعا زندگی راحتری رو در آینده انسان‌ها فراهم می‌کنه. اینجور نیست که واقعیت اون ترس و استرابی رو که بعضی ها ایجاد می‌کنن و همش حس ناخوشایندی رو در بعضی از علوم می‌دمن. من شخصا خودم اون رو اعتقاد ندارم. مهم اینه شما بتونید سوار بر این فناوری بشید، این تکنولوژی رو در خدمت بگیرید. من یه مثال دیگه می‌زنم از باب اثرش بر زندگی مردم. الان تو ایران با استفاده از هوش مصنوعی برای افرادی که معلولیت دارن و کار کردنشون توی زندگی خود شخصشون سخته، مثلا یه پیرزن یا پیرمردن، ربات هوشمند اومده که میخره میذاره داخل خونهش، ابعاد خونه رو هم از تخت و تخت خواب و رخت خواب و آشپزخونه و غیره رو نشونش میده، این هر روز صبح خونه رو براش تمیز میکنه.
بله.
پس این تحصیلات برای این پیرزن پیره مرتر رو میکنه. روز احتمالا در آینده این چندان دور یه آشپز خوبی هم خواهد شد. حالا اگر نره نمیرسه، دختره نمیرسه، پسر فرصت نمیکنه، جای اون این هوش و مصنوعی میاد این کار رو براش انجام میده. پس تحصیل داره حتما تو زندگی انسان ها کمک های زیادی میکنه. یه مورد دیگه مثال بزنم. الان با کمال تأسف ما مطلع شدیم که و نمیدونم واقعا چه باید کرد، آموزش پرورش کشور با یه معضل عظیمی روبرو شده و اون کاهش معدل تحصیلی کسانی که در امتحانات نهایی شرکت میکنن. هوش مصنوعی به شدت میتونه این رو متحول کنه، تغییر بده. یکی از کمک های بزرگ که میتونه بکنه تربیت مربیه.
بله که تو این زمینه بیان و واقعا فعالیت‌های رو انجام بدن. خیلی آقای دکتر ممنونم، واقعا سعادت نصیب ما نشد که در محضر شما به صورت حضوری باشیم. خیلی ممنونم از اینکه همراهی فرمودید و توضیحاتتون رو.
من اومدم تا اون.
بله بله، یه اشکالی پیش اومده بود. بله بله، اختیار دارید، یه اشکالی پیش اومده بود. از شما ممنونم، با شما خداحافظی می‌کنم. جناب آقای دکتر حسن نجفی، استاد دانشگاه و یکی از مدیران ارشد سازمان. فردا صبح صحبت خواهیم کرد در برنامه آوای قانون پیرامون دادگاه صلح و در گفتگو اجتماعی ساعت 13:30 تغییر اقلیم و نقش اون در آلودگی هوا. ما را بشنوید. خدا یار و نگهدارتان.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچم‌دار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. افتخار داریم که تا ساعت 22 بخش اصلی برنامه های رادیو گفتگو رو تقدیم حضورتون کنیم در 14 روز از آبان 1403. امروز روز فرهنگ عمومی نامگذاری شده. گرامی می‌داریم این روز رو و در خدمت شما هستیم با افتخار از پخش این شبکه رادیویی. لطفاً با ما همراه باشید. چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3*14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60379828007 و یا شماره شبایه IR320-21-6-0-1016-4-0-526 در این پویش ملی